نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 13، صفحه 172. مصفا: حسن، لمی را که دیشب گفتم تجربه کردی؟ حسن: بله، همین که سعی می کردم کلمات را کش بدهم ذهنم آرام می گرفت. مصفا: خب همین کافیست که ذهنت آرام بگیرد و خالی از الفاظ بماند. حالا بیا که برایت خبر خوشی دارم. کلاغ‌ها کیسه پنیرمان را سوراخ کردند و همه پنیر را بردند. مقداری خورده پنیر زیر درختی که لانه آنهاست ریخته. حسن: ولابد حالا می‌خواهی بگویی من باید بروم به ده پنیر بخرم؟ مصفا: اولا چه مانعی دارد که بروی؟ ثانیاً نخواستی هم نرو، نان و خورما داریم، فعلا همان را می‌خوریم. حسن: چرا خودت نمی‌روی؟ خودت که آنها را دوست داری، ولابد از اینکه پنیر را بردند خوشحالی، برو. مصفا: حسن سخت نگیر، بالاخره یا من می‌روم یا تو یا هیچ کدام، ولی بگذار توجهت را به یک موضوع کلی جلب کنم. به علت اینکه ما از بچگی آموخته شده ایم به اینکه تمام روابط را با دید زرنگ‌تر بودن نگاه کنیم، ترس عجیبی داریم از اینکه کلاه سرمان برود، از اینکه دیگران به چشم بره و حالو به ما نگاه کنند، از تصور اینکه دیگری ما را تحمیق و استثمار کرده است احساس حقارت، ضعف و غیر زرنگ‌تر بودن می‌کنیم. من و تو هر روز چند کیلومتر در اطراف این کوه و جنگل راه می رویم، فعالیت هایی داریم، مثلا غذا می پزیم یا هیزم می شکنیم و غیره. حالا من به تو می گویم فعالیت هایت را به فرمان من و در خدمت من انجام بده، مثلا به ده برو و پنیر بخر. تو در هر حال داری کارهایی می‌کنی و انرژی مصرف می‌کنی. من می‌گویم این انرژی را در خدمت من و برای من مصرف کن. تو چرا باید نسبت به این امر حساسیت و مقاومت نشان بدهی؟ حسن: ممکن است قصد تو واقعا استثمار من باشد. مصطفى: تو چه کار به قصد من داری؟ تا وقتی کارهای تو وابسته به قصد من باشد تحت تأثیر من خواهی بود. آزادی اندیشه و عمل نخواهی داشت. استثمار فقط در این نیست که من پول تو را از تو بگیرم یا تو را به خدمت خودم وادارم. مخربترین شکل استثمار این است که عقل و اندیشه تو را تابع خودم کنم، آزادی اندیشیدن را از تو سلب کنم. تو وقتی خودت را وابسته به قضاوت من بکنی در واقع داری به ساز من می‌رقصی. اگر فکر کنی قصد استثمار تو را دارم به ده نمی روی، اگر فکر کنی ندارم می روی. آیا معنای این جز آن است که رفتار و زندگی تو به قضاوت من وصل است؟ آیا جز این است که تو اسیر و وابسته به قضاوت من هستی؟ خب حالا آیا بعد از این توضیحات باز هم حاضر نیستی به ده بروی؟ حسن: چرا، می روم. کفشش را پوشید و راه افتاد. مصفا: حسن، خب با چند کلمه موعظه توانستم راهیت کنم. حسن برگشت، نشست و گفت: نمی روم که نمی روم، هر چه دلت می خواهد بگو. و هر دو کلی خندیدیم. مصفا: ولی حسن، سرانجام دیدی که آخرین رقصت یعنی نرفتنت باز هم تحت تأثیر آخرین حرف و آخرین قضاوت من بود. معنای بی پایگاه ماندن درونی را درک می کنی؟ تمام رفتارها و حرکتها و کلن زندگی ما برون ریشه است. ممکن است فکر کنی اگر از اول این موضوعات پیش نیامده بود و خودت داوطلبانه و بدون قضاوت من و تقاضای من به ده رفته بودی، عملت از روی رغبت خود به خودی و آزادانه بود. ولی اینطور نیست. در آن صورت هم تصاویری که از خودت داری تو را روانه کرده بود و آن تصاویر را از قبل من و نظایر من به ذهن تو القا و تحمیل کرده ایم. تا زمانی که نفس کور کننده حاکم بر توست، به هر حال به شکلی استثمار می شوی. استثمار مادی هم که نشوی، استثمار فکری و ذهنی می شوی. در ساختمان نفس خصوصیات و اقتضائاتی وجود دارد که هم استثمار کردن را می طلبد و هم استثمار شدن را. تو به حکم مثلا تصویر زرنگ تر بودن میل استثمار کردن دیگران را داری، ولی خود این تصور را دیگران به ذهن تو تحمیل کردند و این خود شکلی از استثمار شدن است. بعد از القاء آن تصویر تو آلت خواسته دیگری واقع شده ای، به وسیله دیگری حرکت بکنی. در این صورت ذهن تو استثمار شده است. حرکاتی هم که از چنین ذهنی صادر می شود کیفیت استثمار شدن را دارند، ولو به صورت استثمار کردن باشند. خب بپردازیم به مسئله خشم و نفرت. من و تو به وسیله دو مجموعه ذهنی در رابطه با یکدیگر قرار داریم. بیا مشخصا ببینیم در این دو مجموعه چه چیزهایی وجود دارد. اگر ذهنمان را تشبیه به یک صندوقچه کنیم، باید از این صندوقچه صورت برداری کنیم، ببینیم چه چیزهایی در آن انبار شده است. یک بار دیگر یادآوری کنم که ما فقط به ذهن و فعل و انفعالاتی که در آن جریان دارد کار داریم. درست است که انسان غرایزی دارد، تمایلات و احساسات و عواطفی دارد که مجموعه آنها وجود روانی او را می سازد، ولی ما نمی خواهیم آنها را بشناسیم و نه کاری با آنها داریم. ما به هیچ چیز کار نداریم جز آن چیزی که برای انسان مسئله می سازد. ما رنج‌ها و حقارت‌ها و ترس‌ها و نفرت‌هایی داریم. اینها یعنی مسئله. حالا می‌خواهیم ببینیم چه عاملی در ما این مسائل را می‌سازد. جای ساختن مسائل در این ارگانیسم چیست یا کجاست؟ خوب که دقت کنیم می‌بینیم جای مسائل ذهن است، یا بگوییم حرکت خاصی از ذهن است. ما وقتی از هویت فکری صحبت می‌کنیم، می‌گوییم در آن عوامل، عناصر، خصوصیات و کیفیات پیچیده‌ای وجود دارد. ما صحبت از مثلا حقارت، حسادت، نفرت، ترس، حسرت، خشم و بسیاری چیزهای دیگر به عنوان اجزاء تشکیل دهنده ساختمان هویت فکری می‌کنیم. ولی خمیرمایه و ماده همه اینها فکر است. در این زنجیر ذهنی همه چیز از فکر شروع می‌شود. در تمام جریانات پیچیده خود فقط یک فکر در کار است و یک سنسیشن آمیخته به آن یا واکنش آن. دیده‌ای که شعبده بازها از یک چیز در یک چشم به هم زدن مثلا یک عصا می سازند، لحظه ای بعد همان را تبدیل به یک دستمال، یک دستگل یا چتر می کنند. فکر چنین ابزار شعبده بازی است. تمام اساسیه خود یا شخصیت منحصر می شود به فکر. اما سوال این است که چطور می شود که همین یک عنصر، نمی دانم کلمه عنصر صحیح است یا نه، بگوییم این پدیده، این همه شلوغی و پیچیدگی به بار می آورد؟ چگونه این همه خشم و نفرت و اختلاف و ناهنجاری را باعث می شود؟ حسن: مصطفی، من سوالی دارم. یکی از اجزای تشکیل دهنده شخصیت یا هویت فکری مثلا افسردگی و ملالت روحی است، احساس حقارت است، خشم و نفرت و میل انتقام گرفتن است. اینها را به چه شکل با فکر ربط می دهی؟ مصطفی: حسن، این ربط خیلی واضح است. فکر من تعبیر شغل مرا با تعبیر شغل تو قیاس می کند. نتیجه این قیاس افسردگی و احساس حسرت و حسادت و حقارت و نفرت و رنج های دیگر است. حسن: این درست است که افسردگی را فکر به وجود آورده است، ولی در حال حاضر خودش واقعیتی است که در حیطه فکر نیست. افسردگی من احساس یا پدیده است مستقل و جدا از فکر. مصطفی: افسردگی یک واقعیت است، ولی رنجی که تو در آن می‌بینی واقعیت نیست. رنج را فکر خودت ایجاد کرده است. فکر تو افسردگی را با شادی مقایسه می‌کند و می‌گوید نباید افسرده باشی، باید شاد باشی و این مسئله توست. حسن: آیا افسردگی با شادی فرق ندارد؟ آیا اینها دو کیفیت روحی واقعا متفاوت نیستند؟ مصطفی: همه این مسائل ناشی از آن است که ما یاد نگرفته این وضعیت موجود خود را بپذیریم و آنچه علت نپذیرفتن می شود فکر است. تو از کجا می دانی وضعیتی که هم‌اکنون در آن هستی، یعنی وضعیتی که تو آن را افسردگی می نامی، وضعیت یک انسان طبیعی و معمولی نیست؟ از کجا می دانی که غیر از این که هست باید باشد؟ فکر توست که میگوید افسردگی را نپذیر، زیرا چیزی به نام شادی و انبساط وجود دارد. اگر فکر تو این مقایسه را نکند و بگذارد وجود تو در کیفیت پذیرفتن حرکت کند، میبینی که افسردگی روحی به فرض تداوم یک کیفیت رنجاور نیست. تا وقتی قیاس وجود دارد رنج هم وجود دارد، و وقتی قیاس نباشد همه چیز یک واقعیت است نه یک رنج. تو در 70 سالگی میگویی خوش به حال 20 سالگی و این خوش به حال 20 سالگی علت رنج تو میشود، همان گونه که افسردگی در مقایسه با شادی علت رنج تو میشود. اگر قیاس نباشد 70 سالگی و افسردگی واقعیت هایی هستند برای خودشان که هیچ ارتباطی با 20 سالگی و انبساط روحی ندارند و بنابراین رنجی در آنها نیست. سن 70 سالگی و مجموعه وضعیت روحی و جسمی ارگانیزم به هر شکلی که هست همان است که باید باشد. افسردگی امروز تو به هر علتی که می‌خواهد باشد چیزیست که متناسب با ساختمان جسمی و روحی این ارگانیزم در این وقت و ساعت و شرایط به خصوص است. جزء شرایط حرکت این ارگانیزم در این لحظه افسردگی روحی نیز هست. افسردگی به شرایط موجود این ارگانیزم خاص می‌خورد و جزئی از حرکت آن است. آنچه آن را نمی‌پذیرد و از آن رنج می‌سازد فکر قیاسمند است. برگردیم به مسئله خشم و نفرت. ما از زندگی و روابط ترسیده ایم. بعد ذهنمان فکر را وسیله دفاع قرار داده است. ذهن از فکر یک دنیای درونی ساخته است با نقش دفاع. این دنیای ذهنی درونی برای ما نقش حصار را دارد. تا وقتی تصور می‌کنیم حصار و ساختمان پابرجاست، احساس ایمنی می‌کنیم. ولی این ساختمان ذهنی کیفیتی دارد که هرگز نمی‌تواند پابرجا بماند. یکی از شرایط پابرجا ماندن حصار ذهنی ما این است که دیگران آن را تأیید کنند، حالان که تأیید نمی کنند. دیگران نه تنها به دلیل بدخواهی، بلکه اصولا نمی دانند که چگونه آن را تأیید کنند. هر فردی یک مقدار رفتار و اعمال و حرکات دارد، یک مقدار تعلقات دارد. از تعبیر و معنای آن اعمال و رفتار و تعلقات یک دنیای فکری درونی ساخته است که با معنایی که دیگران از همان رفتار و اعمال و تعلقات می کنند متفاوت است. هر رفتار و عمل من در مجموعه ساختمان روانی خودم معنایی دارد که با معنایی که تو از آنها می کنی به کلی متفاوت است. زیرا اولا هر عمل و رفتار من در مجموعه ساختمان هویت فکریم یک پرونده و سابقه دارد و عمل خود را با توجه به آن سابقه معنا می کنم، حالان که تو آن سابقه را نمی بینی. تو یک عمل مجزا و بی ارتباط با یک مجموعه و منظومه را می بینی، ولی خودم عملم را در آن مجموعه می بینم. گذشته از سابقه، هر عمل و رفتار من در حقیقت کیفیت نیاز را دارد. تداوم هویت فکری من بستگی به عملی دارد که همکنون انجام می دهم. اگر کتاب ننویسم، اگر خودنمایی نکنم، اگر سخنرانی نکنم، اگر 10 میلیون را 11 میلیون نکنم، اگر به تو نیش زبان نزنم، چنان است که انگار فاقد هویتم. تو این نیازها را نمی بینی ولی خودم می بینم. اصولا من خود را اسیر ماشینی می بینم با نیازها و خصوصیات و اقتضائاتی که در آن هست. ولی تو این واقعیت را نمی بینی. تو فکر می کنی خودنمایی یا آزمندی را خود من انتخاب کردم. غافل از اینکه اقتضاء آن ماشین این صفات را به صورت نیاز بر من تحمیل کرده است. تو میگویی مگر این بابا کور است که میلیون ها نفر انسان در جامعه گرسنه‌اند و او آن وقت مدام به جامعه چنگ میاندازد تا 10 میلیونش را 11 میلیون کند. ولی تو این را نمیبینی که اژدهای درونی من سیری ناپذیر است و سیری ناپذیریش دست من نیست. اصولا من نیستم که عمل می کنم، اوست که زندگی مرا در دست دارد و می گرداند. در اینجا لازم است توقف کنیم و یک نکته حاشیه‌ای را متذکر بشویم. در جاهای مختلف شخصیت یا هویت فکری را تشبیه به ماشینی کردم که خود ما هیچ کنترلی روی آن نداریم. می گوییم این ماشین به طور خودکار عمل می کند. ممکن است کسانی که بعداً این مطالب را می‌خوانند در تشبیه شخصیت انسان به یک ماشین خودکار معنایی در مایه‌های جبریون ببینند، ولی من حرف جبریون را نمی‌زنم. می‌گویم دستمالی به چشم تو بستند. تا این دستمال به چشم تو هست، هر حرکتت در کوری است. ولی نمی‌گویم تو نمی‌توانی دستمال را باز کنی یا مسئولیت باز کردن آن به عهده تو نیست. دستمالی که چشم تو را بسته است یعنی نفس، و مبارزه با نفس بزرگترین و جدیترین مسئولیت زندگی خود توست. باری هر فردی از تعبیر رفتارهایش، روش زندگیش، اعتقاداتش، تعلقاتش، فکرهایش و هر آنچه که هست و دارد یک شخصیت و دنیای درونی توجیه شده برای خودش می سازد و انتظارش از دیگران این است که او را عبارت از همان شخصیت توجیه شده بدانند و با او مطابق آن شخصیت رفتار کنند، حالان که دیگران وجود و رفتار توجیه نشده او را می‌بینند و با یک وجود توجیه نشده در ارتباطند، نه با یک شخصیت توجیه شده. شخصیت توجیه شده یک شخصیت درونی است، حالان که رفتار دیگران با انسان بر اساس نمودها و رفتارهای واقعی اوست. این خصوصیت هویت فکری یکی از مهمترین علل خشم و نفرت و جنگ و اختلاف انسان با انسان می شود. شاید یادت باشد که چند سال پیش شخصی را که از مأمورین امنیتی رژیم سابق بود در تلویزیون محاکمه می کردند. این شخص مأمور شکنجه بوده است. بعد از تغییر رژیم چند ماهی خود را پنهان می کند. بعد پیش خودش فکر می کند من که کاری نکردم تا لازم باشد خود را پنهان کنم، و روی این حساب می رود مطالبه حقوقش را می کند. ولی او را می گیرند و بعد از محاکمه محکوم می شود به اعدام و 100 یا 200 ضرب شلاق قبل از اعدام. این نمونه بارزی است از اختلاف دیدگاه ها. شخصیتی که خود را مستحق حقوق می داند یک شخصیت است و شخصیتی که باید اعدام شود شخصیت دیگر، و این دو شخصیت 180 درجه با هم فرق دارند و نتیجهش 180 درجه نفرت و خشونت و ناسازگاری و ناهنجاری است. گفته ایم یکی از تاکتیک های فکر برای فرار از مواجه شدن با پوچی هویت فکری این است که خودش را به یک مقدار چیزها می چسباند، خود را با آنها یکی به حساب می آورد تا شریک واقعی بودن آن چیزها گردد، خودش را با ثروت، با منصب، با ایدئولوژی های خاص، با حزب و مکتبی خاص و با خیلی چیزها آیدنتیفی می کند. این کلمه به فارسی این همانی ترجمه شده است. ترجمه دقیقی است ولی کمی نامعنوس است. در این ادغام و یکی شدن آن چیزها را عبارت از شخصیت خود تصور می کند. بنابراین آن چیزها را هم روتوش و توجیه می کند، همانطور که شخصیت و رفتار خودش را روتوش و توجیه می کند. علت این که در اجتماعات همه چیز به صورت دو قطب کاملا متضاد وجود دارد این است که افراد وقتی خود را با یک فرد، نظریه، حزب، سیستم فلسفی یا اقتصادی یکی کردند آن را توجیه و دستکاری ذهنی می کنند و به یک شکل ایدئال و بی‌نقص در می‌آورند، زیرا با این کار در حقیقت شخصیت خود را بی‌نقص و ایدئال فرض کردند. ما می‌بینیم شخصیت یک فرد یا یک ایدئولوژی از نظر عده‌ای چنان والا و ارزشمند است که او را در بالاترین سکوی تجلیل و حرمت قرار می‌دهند، در حالی که همان فرد یا همان ایدئولوژی از نظر عده‌ای دیگر چنان مطرود و کریه و بی‌ارزش است که باید آن را نابود کنند. با توجه به این موضوع می توان فهمید که خشم و نفرت ما نسبت به یکدیگر چه ابعاد وسیعی پیدا می کند. هیچ چیز نیست که تو خود را با آن آیدنتیفی نکرده باشی. من هم همین کار را کردم. اصولاً خود یعنی یک سلسله آیدنتیفیکیشن. نتیجتاً نه تو هیچ چیز را آنطور که هست می بینی و نه من. بنابراین در هیچ زمینه‌ای نیست که ما توافق دید داشته باشیم. در هیچ مورد نیست که در تضاد و ناهنجاری نباشیم. حالا به عوامل دیگر خشم و نفرت و اختلاف و ناهنجاری توجه کن. می‌دانیم که هویت فکری همیشه در وضع موجودش یک طرح موقتی، معلق و مشروط است. این پدیده هرگز در شکل موجودش مورد پسند من نبوده است. نظر من نسبت به شخصیتم آن چیزی است که دیگران درباره من میگویند و من این تجربه را از زمان کودکی پیدا کردم که دیگران هرگز مرا در وضع موجودم قبول نداشتند و نپذیرفتند. در هر وضعیتی بودم جامعه از من خواسته است که چیز دیگری باشم. نتیجتاً شخصیت من همیشه در گرو یک آینده نامعلوم بوده است و اکنون هم هست. اگر خوب دقت کنی متوجه می شوی که ما هرگز در این باور نیستیم که شخصیت فعلی من یک شخصیت مطلوب و رضایت بخش است. اجزاء تشکیل دهنده آن را بی ارزشی ها ساختند، نه ارزش ها. تصور من این است که آدم حقیر و بی ارزه و ترسو و عقب مانده و ناخوشبختی هستم. از بچگی تا به امروز دارایی‌های شخصیتی نقد من اینها بوده است. با این امید نومیدانه که در آینده موهومی به تشخص، جربزه، شجاعت و خوشبختی دست خواهم یافت، آنچه نمی‌گذارد من این دارایی بی‌ارزش و نامطلوب را حس کنم، انواع فرارها و توجیه‌ها و اشتغالاتی است که خود را غرق در آنها کردم. یکی از راه‌های فرار و چشم‌بستن بر دارایی ناچیز و حقیرانه موجودم این است که مقداری از آنچه را بعداً خواهم شد پیشاپیش به حساب دارایی نقدینه‌ام می‌گذارم. این جریان نیز یکی از مهمترین عوامل اختلاف و ناهنجاری من با دیگران می‌شود. من فعلاً فضیلت ندارم، شهرت ندارم، جربزه ندارم، سواد ندارم، ولی در نظر دارم در آینده اینها را حاصل کنم، چون فکر می کنم حاصل خواهم کرد. از همکنون به یک شکل مبهم مقداری از آنها را حاصل شده تصور می کنم و به حساب دارایی موجودم می گذارم. نتیجتاً انتظارم این است که تو در خور یک انسان با فضیلت، دانشمند، نامدار و متشخص با من برخورد و رفتار کنی، حالان که تو آن دارایی شخصیتی نسیه را که خودم لااقل مقداری از آن را نقد شده فرض می کنم نمی بینی. فرض کن من کتابی نوشتم که ارزش اجتماعی آن مثلا 10 نمره است. اکنون رابطه تو با من بر اساس این 10 نمره است. ولی من در نظر دارم کتابی بنویسم که ارزش آن 50 نمره است. از 50 نمره‌ای که بعداً حاصل خواهم کرد، لااقل 40 نمره آن را از الان به حساب دارایی‌ام آوردم. بنابراین انتظارم از تو این است که برابر 50 نمره مرا احترام کنی و تحویل بگیری، حالان که تو فقط 10 نمره شخصیتی در من می‌بینی. نتیجتاً تا اینجا و تنها از همین یک بود 40 نمره اختلاف دید و اختلاف حساب و رابطه داریم. با توجه به اینکه عین همین وضعیت را تو هم داری، اختلاف من 80 درجه می شود. تا تازه این بود هم وجود دارد که تو به دلیل بدخواهی میل داری حتی آن 10 نمره نقدم را هم به من ندهی. به این تحسین و تمجیدهای لفظی مبالغه آمیز نگاه نکن. تحسین و تمجید در هویت فکری یکی از راه‌های زیرکانه پنهان کردن احساس حسادت است و به هر حال علی‌رغم تحسین و تمجید بالاخره در یک جایی کارشکنی می‌کنیم تا ارزش طرف را ساقط کنیم. من ممکن است شعر و نقاشی تو را تمجید کنم، ولی اگر با اضافه کردن یک اما هم که شده نمی‌گذارم تحسین من به تنت بچسبد. هویت فکری معجون غریب و عجیبی است. هر گوشش سازی میزند که با بقیه متفاوت است. هر تکه از این لحاف رنگ و خصوصیات و اختزائاتی دارد که با تکه دیگر متفاوت است. من یک مقدار رفتارهای واقعی دارم که معنایی که خودم در آنها میبینم با آنچه تو در آنها میبینی متفاوت است. من یک شخصیت و دنیای درونی توجیه شده دارم و یک توجیه نشده. یک شخصیت ظاهری دارم، یک شخصیت پنهان. و حد اکثر سعیم این است که نگذارم تو به آن دنیای پنهان وقوف پیدا کنی. اما جالب این است که در خیلی از موارد انتظارم از تو این است که رعایت آن دنیای پنهانی را هم بکنی. مثلا من آدمی هستم ناتوان، زودرنج، حساس، ناآرام، ترسو و ناخوشبخت. بعد به وسیله قدرت نمایی تظاهر به آرامش و متانت، تظاهر به خوشبخت بودن یا به وسیله انواع روتوش ها و تحریفات روی آنها را می پوشانم تا از رؤیت تو بیفتد. اما انتظارم از تو این است که هم رعایت حساسیت، ناتوانی، حقارت و زودرنجی مکتوم و پنهان مرا بکنی، هم در عین حال رفتارت با من در شأن یک شخصیت قدرتمند، آرام، برازنده و خوشبخت باشد. این موضوع را می توان به وضوح در روابط انسان ها مشاهده کرد. فرضاً من شوخی خاصی با تو می کنم. به نظر خودم اینطور می رسد که آن شوخی ابداً قابل رنجش نیست، ولی با کمال تعجب می‌بینم که تو به شدت آزرده و رنجیده شده ای. علتش این است که من آن شوخی را با شخصیت محکم و آسیب ناپذیر تو، یعنی با شخصیتی که به من نشان داده ای کردم. حالان که شوخی مرا وجود حساس و آسیب پذیر تو، وجودی که از نظر من پنهان است، دریافت کرده است. خشم و رنجش و عصبانیت تو بر سر این است که میگویی مگر کوری که درون من زخم است، حساس و آسیب پذیر است، ناتوان است. انتظار باطنی تو از من این است که هم قبول کن که من یک شخصیت محترم، متشخص، خوشبخت، آرام و نیرومند دارم، هم در این حال رفتارت با من چنان باشد که انسان با یک آدم مریض، ناتوان، زودرنج، حساس و قابل ترحم و درمانده رفتار می کند. یکی از مهمترین علل خشم و نفرت و ناهنجاری و خودخواهی و حسادت و بی‌عاطفگی ما انسان‌ها نیز وجود ماسک‌ها و نمایشاتی است که به یکدیگر نشان می دهیم. و یکی از آگاهی‌های بسیار مؤثر که کمک می‌کند به سست شدن آن مرکز ذهنی، توجه به این واقعیت است که همه ما با ماسک‌هایی در مقابل یکدیگر ظاهر می‌شویم. من در مقابل تو با ماسک توانایی، آسیب ناپذیری، خوشبخت بودن، موفق بودن و نظایر اینها ظاهر می‌شوم و تو این ماسک‌ها را می‌بینی و نتیجتاً حسرت شخصیت خوشبخت مرا می‌خوری. و چون چشم دید چنان شخصیت آرام و متین و متشخص و خوشبخت را نداری، می‌کوشی تا به طریقی آزاری بر آن وارد کنی. در برخورد با آن خشن، ناهنجار، سخت و بی‌رحم می‌شوی. غافل از این که در پشت آن شخصیت نمایشی یک موجود اسیر، ناتوان، متزلزل، گیر افتاده در کلاف جهل، ناخوشبخت و پررنج خوابیده است و دارد دست و پا می زند. اگر بگویم یکی از کلیشه‌هایی که می‌تواند حصار هویت فکری را ویران کند، درک عمیق و حسی این واقعیت است که پشت یک مقدار ماسک‌های حسادت‌انگیز و حسرت‌انگیز، موجوداتی اسیر و ناتوان شب و روز دارند دست و پا می‌زنند و جان می‌کنند، مبالغه نکردم. اگر خوب به بطن موضوع بروی، میبینی علت این که تو از لاک شخصیت خارج نمیشوی، این است که اولاً مرا رقیب خودت میدانی، ثانیاً این رقیب را دارای شخصیتی خوشبخت و به کام رسیده میبینی و خودت را ناتوان و محروم و ناخوشبخت. این جریان آتش کینه و نفرت تو را نسبت به من تیز می کند و همه جریانات و روابط پیچیده بعدی به دنبال این کینه و نفرت پیش می آید. وضع ما این طور است که یک چشم به شخصیت خود داریم، شخصیتی که پر است از انواع رنج ها و حساسیت ها و نامردی ها و حقارت ها، و یک چشم شخصیت دیگران، شخصیت که انگار دهن باز کرده است و دارد به شخصیت ما میخندد. ولی تو اگر درک کنی که مثلا این مصفایی که تو فکر میکنی یک شخصیت حسرت انگیز دارد، اسیر بدبختی و ناتوانی و هزار رنج است و نه بهتر از توست و نه بدتر از تو، مجموعه دید و رابطت با او به کلی عوض خواهد شد. بگذار در این زمینه واقعی را برایت تعریف کنم و بقیه بحث خشم و نفرت را بگذاریم برای وقت دیگر. آقایی می گفت یک روز در یک جلسه سخنرانی شرکت کرده بودم. مناسبتی پیش آمد که قبل از شروع سخنرانی من از شخصی که قرار بود صحبت کند سوال انتقادآمیزی کردم. انتقاد و لحن صحبت من به نظر رئیس جلسه تند و بی‌ادبانه رسید و بنابراین با خشونت تقریبا مرا از جلسه اخراج کردند. من پا شدم و ظاهرم خیلی عادی سالن را ترک کردم بدون هیچ واکنش عصبی و غیر منطقی مشهود. آن روز تا غروب سرم به کارهای گرم بود و فرصت مرور موضوع پیش نیامد. شب وقتی تنها شدم، صحنه جلسه و انتقاد من و منظره اخراجم از سالن و همه چیز در ذهنم زنده شد و آنها را مرور کردم. دیدم انتقاد من کاملا مؤدبانه و منطقی بود و اخراجم از سالن با آن وضع اهانت‌آمیز کاری ناروا، و من بی خود اعتراض و مقاومت نکردم. چرا مثل بره سرم را پایین انداختم و بیرون رفتم؟ چقدر بیلیاقت و بیجرب و زم. کاش زده بودم توی گوش رئیس جلسه که مرا اخراج کرد. می گفت آن شب به خاطر ضعف شخصیت مقداری خودم را ملامت کردم و حتی به بی ارزگی، بی وجودی و بی دفاعی خودم گریه کردم. این قضیه گذشت تا چند روز بعد یکی دو نفر از دوستانم که در آن جلسه کذایی حضور داشتند به دیدنم آمدند. می گفتند فلانی، آن روز در آن جلسه همه ما حسرت شخصیت متین، محکم و منطقی تو را خوردیم. خود ما دیدیم که خیلی ها از این که می دیدند تو با چه بی تفاوتی، وقار و سنگینی قدم بر می داشتی و سالن سخنرانی را ترک می کردی مات مانده بودند. حسن، می بینی که درون ما چه می گذرد و آن وقت دیگران چه تصوری از ما دارند؟ آن آقا می گفت وقتی تکلیف خارج شدن از جلسه را به من کردن، مثل این که از زور ناراحتی شوکه شدم، گیج و منگ شدم و خودم هم نفهمیدم چجوری بیرون رفتم، مثل این که زمین داشت از زیر پایم در می رفت. ما دو شخصیت داریم، یک شخصیت روسازی شده و خوشنما که اسباب حسرت و نهایتا نفرت دیگران است، دیگری آن که در پشت این نمای حسرت انگیز وجود دارد و باعث سرفکندگی و حقارت باطنی خودمان است.